بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام و همه حق داران من صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنیم که حیاتی به توفیق عنایت فرمود که در این ماه مبارک به طرح بعضی از مباحثی که به نظر می رسید مباحث لازمی است اقدام کردیم و در حدی که میسر بود مزاحمتی برای شنوندگان فراهم کرد. در این شب که آخرین شبی است که این برنامه اجرا میشه، قصد دارم یک جمع‌بندی از این مباحث عرض کنم. از یک طرف یه بحث فشرده است برای کسانی که قبلا نبودند بعد در اولین جلسه باشه شرکت کنند، ببینند بالاخره نتیجه این بحث چی بوده و کجا رسید. دوم اینکه این بحث‌ها امسال به خصوص مثلا با توجه به ده شبی که ما در اثر کسالت توفیق مزاحمت نداشتیم پراکنده شد و جلسات اخیر هم خیلی امیدی من نداشتم که بتونم ادامه بدم و به جایی برسم. بحث‌ها پراکنده شد و نظم منطقی خودش را نیافت. شاید در این خلاصه گیری و جمع‌بندی بتونیم یک نظمی بین این مباحث برقرار کنیم که نظم منطقی باشه. و از طرف دیگه اگه کسانی خواستند در این زمینه‌ها تحقیق عمیقی بکنند که خیلی مورد تأکید بود، چندین بار بنده روش اصرار کردم و ضرورتش را گوشزد کردم، یه الگویی داشته باشند از کجا شروع کنیم، چگونه بحث را دنبال کنیم. در حال ابتدا طبق هر بحث علمی ابتدا از باید از مبادی تصوری شروع کرد، یعنی واژه‌هایی که در اون علم در اون بحث مطرح میشه این دقیقا توضیح داده بشه که اینا چه واژه‌هایی است و معنای دقیقش چیه، چون خیلی این واژه‌ها معانی متعدد داره، معانی مشترک داره، کاربردهای مشترک داره و گاهی استعمالش به جای همدیگه موجب مغالطه میشه. اینه که اول باید واژه ها رو توضیح داد. اشاره کردیم ما کلمه اخلاق که ما میگیم بعضی ها فکر میکنن یعنی همی آدم با خوشرویی حرف زدن و رفتار کردن، اخلاق این نقطه مقابلش هم اخلاق میگن یعنی سیر و سلوک و رسیدن به عالی ترین مراتب معنوی انسان که یک عمری عرض کنن که ریاضت و فعالیت میخواد. کدومش مراده؟ بعد توضیح بدیم که منظور از این واژه و واژه های مشابهش در زبان های مشابه چیه. بعد از که این واژه ها توضیح داده شد، اون علمی را، اون رشته ای، اون مباحثی را که ما میخواییم مطرح کنیم، خودمون تعریف منظورمون را بگیم. حالا اگر دیگران تعریف دیگری دارند یا تعبیرات دیگری به کار میبرند، ما منظورمون این، یعنی تعریف مباحث مورد نظر از نظر گوینده و کسی که داره بحث میکنه. ممکنه کسی دیگری در رشته، در کشور دیگری، در محفل دیگری این مباحث را به صورت دیگری و با انگیزه دیگری مطرح بکنه. در واقع تعریف این علم مورد نظر یا این رشته علمی مورد نظر، این تعریف مطلق محتاج به این است که موضوعش تعیین میشه. در رؤوس سمانیه که تو کتاب ها گاهی ذکر میشه و مثلا تو کتاب های بحث های منطقی و اینا مطرح میکنن، رؤوس سمانیه ضرورت داره که موضوع علم روشن میشه. حالا تعریف کردیم اون مسئله محوری، موضوع کلی که بحث های دیگه حول اون مطرح میشه، اون موضوع چیه؟ و به دنبال موضوع مسائلی که مطرح میشه حول این موضوع، چون ممکنه حول یه موضوعی از دیدگاه های مختلف مسائل گوناگونی مطرح بشه. مثلا موضوع انسان ممکنه از دیدگاه فیزیولوژی درباره این که بحث بشه که بدن انسان از چی تشکیل شده، از چه جهازاتی، چه اعضایی، چه سلول هایی، کار کرده چیه، آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان. موضوعش انسانه اما از این دیدگاه بحث. تا اون کسی که میخواد انسان رو از لحاظ فضائلی که کسب میکنه و کمالاتی که ممکنه بهش نادل بشه بحث بکنه، که مثلا موضوع علم اخلاق. این مسائل مطرح میشه که ما چه مسائلی رو میخواد در حول این موضوع مطرح کنیم، که البته معمولا اینا در خود تعریف که تعریف کاملی باشه روشن میشه. تعریف این علم موضوع خودش هم مشخص میکنه، مسائلش هم تا حدودی مشخص. درباره این مسائل دو جور بحث به خصوص در این مسائل اخلاقی و اینها مطرح میشه. یکی ماهیت این مسائل از لحاظ اینکه از چه قبیل معلوماتی است. با توجه به بحثی که آقایون تشریف داشتن، اونایی که بودن، این که عرض کردیم به صورت‌های مختلف که مفاهیم گاهی به نظری و عملی تقسیم میشه، گاهی به مباحث اخباری و انشائی تقسیم میشه، حتی در سنت حوزوی خودمون مباحث فلسفی به دو بخش کلی تقسیم میشه، حکمت نظری، حکمت عملی. این مباحث رو که ما میخوایم مطرح بکنیم در کدوم بخش از این دو قرار میگیره و چه ویژگی هایی داره؟ خب طبعا پیداست در بخش عملی قرار میگیره. ویژگی های قضایای عملی چیه؟ در اینجا که ما بحث میکنیم از مسائل اخلاقی چه فرقی داره با بحث در فیزیک، در شیمی، در فلسفه، در طب، در سایر علوم؟ این چه ویژگی هایی داره که مخصوص این علم است؟ به همین مناسبت بود که یک بحثی رو مطرح کردیم درباره مباحث نظری و عملی و اختلاف اشاره کردیم به اختلافی که چند قرن است در مغرب زمین به صورت که از مسائل آکادمیک مطرح شده و فیلسوفانی در بارش صفبندی کردن، که آیا ما ادراکات ما دو دسته متباین هست یا اینکه نه اینها با هم مرتبط هستند، شکلش فرق میکنه، شکل بیانش تفاوت. یعنی وقتی ما میگیم از نظر اخلاقی لازم است این کار انجام بگیرد، این باید این کار انجام بگیرد، با اینکه میگیم خورشید در آسمان وجود دارد، این دوتا قضیه چه فرقی داره؟ به هر حال اینا بیان کردن این که اخلاق جزء این قضایایی است که از قبیل باید و نباید هاست، مفاهیم ارزشی است. شاید شنیده باشید در بعضی از مباحثی که امروز نواندیشان مطرح میکنند و اینا، فرق بین دانش و ارزشه. کتابی هم در این زمینه اوایل انقلاب یادمه به همین عنوان دانش و ارزش تعریف شده بود، در دسترس هست. این معناش اینه که ما دو جور مفهوم داریم، مفاهیم دانش غیر از مفاهیم ارزشی. مفاهیم اخلاقی از قبیل مفاهیم ارزشی است. این ویژگی چیه؟ چه تفاوتی با مفاهیم نظری داره؟ در این زمینه هم یه بحث‌های در حد بحثی تطفلی انجام دادیم، اونجا که مدرسه و بحث آکادمیک مطرح نمی کنیم، به مناسبت اشاره کردیم به این بحث. برای کسی که خود در این زمینه تحقیق جامعی انجام بده، این هم یه بخشی از کارشه که باید بگیم مسائل اخلاقی چه سنخ مسائلی است. باید بگیم از قبیل مفاهیم ارزشی است، و فرق مفاهیم ارزشی با مفاهیم دیگه چیه؟ آیا بعضی از اونها از بعضی دیگه استنباط میشن یا نه اصلا دو مفهوم متباینن، هیچ ربطی به هم نداره؟ این هم یکی از مباحثی که باید مطرح شد. ضمناً اشاره کردیم که اون چه در مباحث ما بخصوصاً با استفاده از فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یاد گرفتیم، این است که مفاهیم عملی هم برگرفته از مباحث نظری است، یعنی ریشه واقعی دارند. غیر از اعتبارات به اصطلاح نیشغولی هست که کسی همینطوری چیزی را فرض بکنه و انشایی بکنه و به صورت علمی و یک قضیه علمی ارزشی داشته باشیم، حتما مبتنی است بر یک پایه‌ای نظری. حالا چگونه ارتباط بین اینا هست و چگونه استنباط میشه؟ خب این یه بحث منطقی و معرفت شناختی هست. نهران این هم یک بخشی از مسائل است که کسی که میخواد تحقیق کنه باید به این موضوع توجه داشته باشه. به طور کلی مسائل ارزشی با مسائل نظری چه فرقی دارند و این فرقشون از کجا ناشی میشه؟ یه بحث دیگه به دنبال این مطرح میشه که آیا هر مسئله ارزشی مسئله اخلاقی است یا نه؟ مسائل ارزشی که میگیم یا مثلا قضایای انشائی و اینها اعم از مباحث ارزشی، از مخالص اخلاقی. به طور کلی اشاره کردیم که این مباحث دست کم غیر از مباحث اخلاقی، مباحث حقوقی را هم شامل میشه. مباحث حقوقی هم در واقع از همین قضایای انشائی و ارزشی است. قانون میگه باید چنین کرد، این غیر از یک قضیه نظری است که در خارج چی هست چی نیست. این میگه رفتار اختیاری شما باید این گونه باشد. در واقع جنس مشترک بین قضایای اخلاقی و قضایای حقوقی، جنس مشترکشون قضایای ارزشی است یا قضایای انشائی به یک تعبیر. اما فصل مقومش چیه؟ اونی که اخلاق رو از حقوق جدا میکنه، این مسئله از چه نظر مسئله حقوقی است و از چه نظر مسئله اخلاقی است؟ این هم از مباحثی است که در قرن‌های اخیر در محافل آکادمیک مطرح شده. حالا دیگه وارد بحثش نشم. اجمالا اون چه ما انتخاب کردیم و اشاره کردیم، باز استفاده از فرمایشات اساتید و بزرگان، اینکه از دیدگاه اسلامی ویژگی قضیه اخلاقی و رفتار اخلاقی و اخلاقی بودن یک رفتار بستگی داره به نیت. یک رفتار ممکن است در از لحاظ فیزیکی در خارج کاملا با رفتار دیگری مشابه هم باشه، هیچ فرقی نداشته باشه، اما یکی از لحاظ اخلاقی ارزشمند است، یکی نیست. حالا باز اشاره کنم شبیه روایتی که می‌فرماید دو نفر وارد مسجد شدن، نماز خوندن، یکی با نماز جهنمی شد، یکی بهشتی شد، هر دو نماز از همین عین عمل کردن، تفاوت فقط به نیت بود. این نیت هست که ماهیت مسئله اخلاقی را از مسئله غیر اخلاقی، حقوقی یا فقهی به معنای عام جدا می‌کند. البته بخشی از فقه عبادات هست که اونها متوقف بر نیته، اما همه مسائل فقهی اینجور نیست. به هر حال این میشه تلاقی مباحث اخلاقی و فقهی اونجا که با نیت بخواهم انجام میده. این هم یک بخشی از مسائلی که باید بهش پرداخته بشه و هم اصطلاح فصل مقوم اخلاقی بودن یک رفتار یا مشخصه ویژه یک مسئله اخلاقی. این بستگی تام به نیت داره. از طرف دیگه ویژگی رفتار اخلاقی برخلاف بعضی از مکاتب اخلاقی که از هزاران سال پیش مطرح بوده، در این تعریفی که ما برای نظام اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی پذیرفتیم، ویژگیش این است که ارتباط با اراده و اختیار انسان داره. اگه این کاری صرفاً جبری یا کار طبیعی، فعل و انفعال طبیعی بود در بدن انسان انجام گرفت، یا فعل انعکاسی به قول از کنن روانشناسان که کأنه آدم هیچ اختیاری درش نداره. فرض کنید دادم یه صدایی میاد چشمش به هم میخوره، میگه فعل انعکاسی، این اختیاری نداره آدم. یه هو مثلا یه حالتی پیش میاد میترسه، هم یه حالتی فاوجس فی نفسه خیفه موسی، یه حالتیست به غیر ارادی برادم. این ربطی به مسائل اخلاقی نداره، نمیشه بگه این خوب بود یا بد بود در اخلاقی. در اخلاقی اون وقت ارزشیابی میشه که به نحوی اراده و اختیار انسان یا در ایجادش یا در ابقایش یا در تقویهش یا در امکان سلبش قدرت این داشته باشه که آدم با اراده درش اثری بگذاره. اگر هیچ تأثیری اراده و اختیاری نداریم از محل بحث ما خارج. ولی خب بودن کسانی که در اخلاق بحث میکردن، میگفتن اخلاق ملکاتیست، این ملکات بعضیش ممکنه ارثی باشه و اصلا طفل متولد که میشه اصلا دارای این خلق هست ولی هیچ اختیاری نداره، اما اخلاق هست و میگیم خلق خوبیست یا خلق بدیست. این هم نظریست، برای خود صاحب نظرم مهم ارزشمنده. ما هم در اینکه چنین جور بحثی بشه مناقشه ای نداریم، منظور ما این نیست. ما که از مرز بحث‌های اخلاقی مطرح می‌کنیم چیزاییست که با رفتارهای اختیاری انسان سر و کار داره، به نحوی اراده و اختیار آدم درش موثره، حتی لااقل به این صورت که تغییرش بده، سلب کنه از خودش، تقویت کنه یا تضعیف کنه. اینا از ویژگی‌های اخلاقی است و چیزهای دیگری که ضمن بحث‌ها گفتم، دیگه نمی‌خوام همش رو تکرار کنم. بله، وقتی این را پذیرفتیم که ارزش‌های اخلاقی دائره مدار اختیار و اراده انسان هست، این را به عنوان اصل موضوع میگیم. البته باز بحث تحقیقش جاش در روانشناسی، که اصلا اراده انسان چگونه شکل میگیره، چطور میشه آدم انتخاب میکنه یک رفتاری را، یک حرکتی را، یا سکونی را انتخاب، سکون اختیاری هست. این اراده چگونه شکل میگیره؟ بالاخره این را مفروض بگیریم که فاعل مختار مطلوبی دارد که برای مطلوبش کاری انجام میده. کار همیشه برای فاعل مختاری وسیله است برای رسیدن به یک هدف. فاعل مختار هدفی را در نظر میگیره، حالا کار هدف مطلوب باشه یا نامطلوب، میخواد یا بیا هدف الان نداره، به وسیله این حرکتش، کارش، استفاده از ابزارها این کار را انجام میده تا به اون هدف برسه. اقلش اینه که یه شادی براش بده. مثلا آدم خسته شده و شروع میکنه به راه رفته، از حالتی که سالت میاندم زیاد اتفاق میفته، آدم خسته می شروع میکنه راه میره، میگم راه میره برای چی؟ میگم هدفی را میره. جایی میخواد برید؟ نه آقا قدم خدم زاریم. برای چی؟ شاید خیال کنند اینجا هدفی در کار نیست، یا این رفتار غیر اختیاریست، یا رفتار غیر اختیاری بی هدف هم داریم، ولی اینجا هدفی هست. هدف رفع اون کسالته، هدف نشاطیست که در اثر فعالیت و حرکت پیدا میشه. اون راحتی، اون آرامش، اون نشاط، اینا مطلوب انسانه. برای تغییرش قدم بزنه، حرکتی انجام. هر کار اختیاری به خاطر یک هدفیست. ارزشیابی ها بر اثر این اهداف. و سوال میشه که افعال اختیاری، افعال اخلاقی ما که از سنخ افعال اختیاری است و با اراده و اختیار ما انجام میگیره، چه هدفی را داریم از اینکه کار اخلاقی انجام میدیم؟ یا کار را به صورتی انجام بدیم که ارزش اخلاقی داشته باشیم، یا فاقد ارزش منفی باشیم، ارزش منفی نداشته باشی، رذیلت نباشد، چه هدفی باید داشته باشی؟ در این باره اینکه باید هدف داشته باشیم، چون فعل اختیاری است، این در واقع مثل لازم ملزوم هم است، چون تعریف کردیم فعل اختیاری اونیست که برای رسیدن به یک هدفه. وقتی فعل افعال اخلاقی گفتیم اختیاری هستن، یعنی چیزهایی هستن که برای اهدافی انجام مثال میشه، چه هدفی باید داشته باشیم؟ در این باره نسبتا مفصل بحث کردیم. گفتیم مکتبای اخلاقی از لحاظ تعیین هدف برای ارزش‌های اخلاقی و رفتارهای اخلاقی بسیار متفاوته. حالا غیر از تفصیل مباحثی که از مکاتب اخلاقی باشه و مطالبی که سران اون مکتب ها و شاخص های اون مکتب ها گفتن و بحث کردن و اینها که خودش سالیانی بحث را اقتضا میکنه، اشاره کردیم به اینکه امروز در فرهنگ عمومی جهان که تبلیغ میشه به صورت‌های مختلفی و ریشش فرهنگ غربی الحادی است، در اینجا هم برای اخلاق اهدافی منظور است، اما آخرش بالاترین هدفی که هست این است که کسی که رفتار اخلاقی داشته باشه مردم دوستش میدارن، بهش احترام میذارن. بعد از مرگش هم که خیلی ادامه میکنه، نامش را حفظ میکنند، عکسش را، مجسمش را، عنوانش را. نام نیکی گر تو گر بماند زادنی، به که تو ماند سرای زندگان. این آخرش این. چرا ما اخلاق داشته بیم؟ چرا؟ اونهایی که خیلی ایدئالی در این زمینه فکر میکنند و میخوان شکل علمی به قضیه بدن، میگن ریشه ارزش‌های اخلاقی دیگر خواهی است. فعل اخلاقی اینه که آدم چیزی را به نفع دیگری انجام میده. همه افراد دنبال این هستن که کارهای خودشون را به نفع خودشون انجام بده. غذا میخواییم برای خودمون سیر، لباس میپوشیم خودمون سالم بمونیم و تفریح میکنیم خودمون لذت ببریم. اما اگر کسی کاری کرد برای که دیگری بهره‌مند بشه، این میگن اساس ایدئال است در اخلاق امروز، از این بالاتر چیزی نیست. این از هدف نظام اخلاقی در فرهنگ امروز جهانی است. نتیجه ای که عائد شخص اخلاقی میشه آخرش چیه؟ یکی احترامی که مردم بهش میگذارن، یکی خودش یک رضایت باطنی پیدا میکنه، اونایی که خیلی رشد اخلاقی دارن، و نهایتا یه اسمی ازش باقی میماند در روزگار فایدش. اما در اسلام عرض کردیم که هدف اخلاقی اسلام با این هدف شبیه بین صفر و بی‌نهایت، اونقدر فاصله داره بین ارزش اخلاقی اسلام و ارزش اخلاقی امروز بشری که تازه خیلی ایدئال هست و خیلی براش ارزش قائل هستن، نمیشه اندازه معینی براش نسبت معینی تعیین کرد که اون چند برابر این میارد. ارزشی است که از وجود صفر انسان وقتی که یک نطفه ای هست شروع میشه، وقتی متولد میشه، موجودی است که فقط شکل نباتی داره، فقط شیر خوردن بلد هست، از این شروع میشه تا برسه به اونجایی که هیچ انسانی قبل از رسیدن به اون حقیقتش رو نمیتواند بیابد. هر چه گفته میشه یک مفاهیمی از باب تشبیه و مجاز و استعاره و مراتب ضعیف و اینهاست. اون عنوانی که در فرهنگ اسلامی برای این مقام انتخاب شده قرب خداست، یعنی آدم به جایی میرسه به مرتبه ای از کمال که هیچ اسمی نداره جز نزدیک خداست. این را شما مقایسه کنید با اینکه آدم تعریفش بکنن یا مثلا اسمش را به کوچه ای خیابانی بگذارن مثلا، یا عکسش را مثلا حفظ کنن بعد اینجایی. از این جهت هیچ نظام اخلاقی از بد به پیدایش انسان روی زمین تا به حال با نظام ارزش اسلام قابل مقایسه نیست. ما در اینکه این ارزش چگونه حاصل میشه، باز از ویژگی های این ارزش عرض کردیم که ذو مراتبی. اگر کسانی یک نقطه خاصی را برای رسیدن به رفتارهای اخلاقی تعیین کنند، یعنی دیگه اینجا به رسید ارزش دارد، اگر نه هیچ، یعنی بین 100 و 0، یا 100 یا 0. مثل حالا اون چه از ظاهر کلمات کانت برمیاد که ارزش اخلاقی به این است که فقط کار را به خاطر اطاعت عقل انجام دهد. اگر میل نفسانی، منافعی که برش مترتب میشه یا احترامی که دیگران میکنند، اینها هم دخالت داشت، دیگه از ارزش میفتیم، دیگه ارزش اخلاقی نمیده. ارزش اخلاقی فقط مالکاری است که فقط برای اطاعت عقل انجام. اون مکتب نیست، خانه کانتی نظریه آرمانی است. نرحال اسلام اینجوری نیست. برای ارزش‌های اخلاقی یک طیفی از ارزش‌ها را قائل است که اون هم مراتب خاصی براش نمیشه تعیین کرد، ولی یه حد نصابی برای ارزش قائل است که اگر به این حد نصاب رسید، چیزی است که اسلام آن را به عنوان یک ارزش میپذیرد بر اساس بینش اسلامی و جهان‌بینی اسلامی. مادونش هم ممکنه مراتبی نزدیک به این باشه، زیر حد نصاب، قریب به حد نصاب، اینجور نیست که صفر باشه. اما حد نصاب، مثلا شما بگید که بین 0 و 100 در نظر بگیرید، اسلام میگه حد نصاب 10 هست، زیر حد ده هم عددی است، اینجور نیست که صفر هیچ باشه، نه هم عددی است، اونم فی الجمله قابل این هست. اما حد نصابی که بالفعل بگیم ارزش بالفعل داره میشه روش ما حساب میکنیم، بهش دعوت میکنیم، یه حد نصاب خاصی است. اون عرض کردیم با توضیحات ناقصی که ازمون برمی اومد، یه نفع ارتباطی باید با خدا بده، ترس از عذاب خدا، امید به ثواب خدا، علاقه به رضایت خدا. حالا اگه چیزهای بالاتر از اینا هم فرض میشه که البته بی فرض نیست، اونا چه از حد فهم امثال بنده بالاتری، خود اونها مراتبی است. خود همین ترس از عقاب، برای ما خیلی تفاوت داریم، اشخاص در این جهت چقدر متفاوتن. کسان بودند اسم جهنم میشنیدند اشک از چشمشون میومد. ما جهنم رو جلومون هم مجسم هم کنند، بنده ممکنه اصلا میگه ککم هم نگذیم. امید به ثواب، سعی میکردند دقیق ترین کارها رو انجام بدن به امید ثواب. حالا بد نیست یادی بکنیم در این شب آخر این مجلس از امام رضوان الله علیه، از عروس ایشون باره مادر مرحوم احمد آقا نقل کردن. امام در منزل وقتی وضو میگرفت همیشه مقید بود یک طرف دستشوی وایسه وضو بگیره. معمولا آدم وقتی دستشوی جلوشه میره جلوی دستشوی جلوشوی مسجد استفاده میکنه. امام همیشه موقع وضو گرفتن مقید بود یک طرف وایسه همون طرف وضو بگیره. ما نمیفهمیدیم چی، بعد متوجه شدیم ایشون مقید در حال وضو گرفتن رو به قبله باشه. اینقدر آدم در همه احوال فکر این که کاری بکنه خدا دوست داشت، این یه جور امید به ثواب و امید به رضایت خداست. یکی هم خروارها آدم براش بگن اینقدر ثواب داره، چنین و چنان ثواب صد حج عمره داره، فعلا دم غنیمته، مراتب داره دیگه اینا. غیر از اینها رو به طور کلی معمولا به سه بخش تقسیم میکنن، سه مرحله کلی برای نیت ارزشمند قائلن: خوف از عقاب، طمع در ثواب و کسب رضایت الهی، چون خدا دوست. اما در نظام های دیگه اصلا قصدی در بسیاری از مکاتب اخلاقی هیچ صحبتی از قصدی منظور نیست. ارزش هم همونه که گفتم، اونم تابع این نیست که بپرسن وقتی میخواد مثلا کسی رو تعریف کنند فلانی خیلی مرد خوبی و بزرگوار است و اینا، بالاخره چیزی که میگن همون رفتارش رو نقل میکنن، به فقرا سر میزد کمک میکرد نمیدونم اینا رو میگن. آیا هیچ وقت میگن ما میدانیم که نیتش از این کار چی بود؟ توی قضاوت ها مطرح نیست. ما هم وقتی میخوام درباره ارزشیابی یک کسی نظر بدیم همون رفتارش رو میگن، نمیتونیم، نه میتوانیم درست عمق نیت اشخاص رو درک کنیم و نه در مقام جستجو برمیاییم که به چه نیتی که. اما قوام ارزش واقعی اخلاق به نیته. برای چی این کار کردی؟ اگر برای ریا و خودنمایی بود، اگر برای جلب موقعیت آراء مردم بود، تو انتخابات با آدم رأی بدن، مهمانی بده، خیلی حرفای قشنگ بزنه، به دیگران احترام بگذاره، اینا مقصود اینه که فردا بهش رأی بدن، هیچ ارزش اخلاقی نداره. چه نیتی باید داشته باشی؟ خود این که آدم خود کار اخلاقی رو دوست بداره و نیتش این باشه که خودش دلش خوش باشه، راز خوشنود بشه از اینکه من آدم خوبی هستم، خوشم. مثل نمونه بارزش که میشه اسپورت و اینا، مسئله خاطب طائی است. خاطب طائی مسلمان نبود، هنوز اسلام برای ثابت نشده بود، ایمان نیاورده بود. میگن حالا زردشتی بوده و اصلا بعضی میگن بت پرست بوده، حالا هرچی بوده مسلمان نبود. اما این همه فضیلت همه جا اسم خاتم طائی به عنوان سمبل سخاوت شناخته میشه. در بعضی روایات نقل شده، البته باز من عرض بکنم تحقیقی در این که این روایت سند چی است و چه اندازه اعتبار داره انجام ندادم، طبق اون چه معروف است میگن خاتم طائی را خدا نمی‌سوزونه به آتش جهنم، با اینکه بهشت مال مؤمنین است و اونا هستن که متنعم میشن. کسی که با کفر از دنیا بره وارد بهشت نمیشه، جهنمی میشه. و اون چون کافر بود قاعدتا باید جهنمی باشه، اما در جهنم نمیسوزه، خدا او را عذاب نمیکنه به خاطر سخاوتی که داشت. این معناش چیه؟ یعنی این سخاوت حتی به این که هنوز حد نصاب ارزش رو پیدا نکرده، یک ارزش زیر حد نصاب داره، میتونه آدم را از بعضی عذاب‌ها و از گرفتاری‌ها حفظ بکنه، نجات بده، ولو اینکه آدم رو بهشتی نکنه، به سعادت نرسونه، اما لااقل میتونه عذاب آدم رو کم بکنه. خود همین یک ارزش زیر حد نصاب در اسلام اینا هست. پس اینجور نیست که حتما یا کار ارزش داره یا تمام ارزش یا هیچ، نه، ارزش مراتبی داره. اینم از ویژگی های ارزش ها در نظام ارزشی اسلام است. بعد صحبت میشه در اینکه گستره مباحث اخلاقی در اسلام چیه. دیشب در این باره بحث کردیم، بحث کردیم که به حسب تعریفی که ما از نظام ارزشی اخلاقی اسلام عرض کردیم، گستره مسائل اخلاقی اسلام وسیع ترین گستره مباحث در تمام مکاتبی است که در این باره صحبت کردیم و شامل تمام عرصه های وجودی انسان میشه، اونجا که البته ارتباط با رفتار اختیاری انسان داره. و به طور کلی همینطور که معروفه به سه بخش کلی تقسیم میشه. یک بخش اخلاقی که مربوط به رفتار انسان در ارتباط باش خدای متعال بیواسطه است، عباداتی که انجام میدیم، یاد خدا، محبت خدا، راضی بودن به قضای الهی و مفاهیمی که فقط درباره خدا مطرح میشه. این بخش از اخلاق اسلام است. یه بخشش فقط مربوط به خود انسانه، ولو هیچ انسان دیگری نباشه. آدم خودش رو تربیت کنه، چجور رفتار شخصیش. و یکی در ارتباط با دیگرانه، که خود اون دیگران وقت چند بخش میشن، خانواده، محیط، شهر، و تا برسه به روابط بین الملل. همه اینا میتونه ارزش های اخلاقی درش مطرح بشه. پس گستره ارزش های اخلاقی اسلام از همه مکاتب اخلاقی وسیع تر هست. این هم یک بحث. بعد نوبت میرسه که روش تحقیق در این مسائل هست، چگونه ما باید اثبات کنیم. در بعضی از مکاتب اینجور عرض بکنم، مقام ثبوت و اثبات اخلاق تقریبا یکی، یعنی اونهایی که عرض کردم، مثال یه بحثی هم داشتیم در این که اخلاق متغیر در جوامع از یه ارزش ها تغییر میکنه دو اینا، یه چیزی را یه روزی خوب میدونن یه روزی بد میدونن. مثالش هم عرض کردم این داستانی را. بر اساس اینها اصلا ارزش با همون رأی انسانها پدید میاد. چیزی را خوب دانستن ارزش وجود میاد، رأی تغییر کرد، دیگه اینا خوب نمیدونن، رأیشون تغییر کرد، ارزشی نیست. در واقع مقام ثبوت این ارزش با اثباتش یکیست، همون رأی دادن اوناست که هم ثابت میکنه ارزش رو هم اثبات میکنه. ما چگونه بفهمیم ارزش رو؟ باید مراجعه کنیم به آرا، رأی گیری کنیم. خود ارزشش کجا پیدا میشه؟ با همین رأی مردم. حالا این شما که مصابه هم باشه در این تعبیر که ثبوت اثباتش یکیست، ولی تقریبا یه همچین چیزیست. اما در اسلام اینجور نیست. ما مثل سایر مسائل حقیقی یک فقضایای واقعیت هایی داره، ما بدانیم یا ندانیم، ما باید بریم علم پیدا کنیم، اونا را کشف کنیم. فرض بفرمایید ما بدونیم عناصر ماده چند تاست، یا ترکیب فلان ماده با فلان ماده با چنان نسبتی چه به وجود میاد. این یه واقعیتیست، من بدونم یا ندونم. شیمیدار باید بدونه که تحقیق کنه ببینه این چگونه تحقق پیدا میکنه، این ماده شیمیایی. این یه واقعیتیست، کشف میکنیم ما. اینجور نیست که با رأی دادنمون ایجاد کنیم. ارزش های اخلاقی هم یه واقعیت های ثابتی است، ما باید کشف بکنیم. کشف کردنش باید ببینیم از چه راهی. اون چه در همه مکاتب اخلاقی عالم مورد نظر هست، غیر از مکاتب اخلاقی دینی الهی اسلامی، همه اونا از راه عقل. بالاخره استدلالی که میکنند کشف این، حتی همین رأی گیری هم را یک نوع روش عقلی میدونند. عقل میگه باید رأی بگیریم تا بفهمیم این چه ارزشی داره یا نه. البته این هم در اینجا یه مسامحه در تعبیر هست. به هر حال اون چه بحث میکنند کسانی که بحث کردن در اثبات ارزش های اخلاقی، خوب بودن یک رفتاری یا یک ملکه‌ای و ضدش منفی بودن ارزش یک رفتاری، بلاخره آخرش استدلال های عقلی است. اسلام هم این روش ها رو داره. در بسیاری از بیانات قرآنی هم ما حتی برای اثبات یک قضیه رو که قرآن ذکر میکنه و دعوت میکنه که عمل کنه دلیل عقلی میاره. فمالکم کیف تحکمون افمن یهدی الالحق احقا یتبع امن لا یهدی الا یهدا فمالکم کیف تحکمون. یا ایتونی بله، حالا آیاتش یادم نیست، دلیل اگر راست میگید اینجوره دلیلتون چیه؟ به چه دلیل میگید این را؟ مطالبه دلیل یعنی بحث عقلی. اما زائد بر اینها یک امتیاز دیگری ما مکتب اخلاقی اسلام داره که علاوه بر ادله عقلی از ادله وحیانی هم استفاده میکنه. این ادله وحیانی اولا در اونجایی که عین مفادش مفاد ادله عقلی است، موجب تأکید میشه، اطمینان بیشتری برای انسان حاصل میشه. در بعضی موارد هست که واقعا عقل نمیتونه نظر قاطعی بده و غالبا همین موارد هست که بین عقلای عالم هم اختلاف واقع میشه. یکی میگه باید همچین کرد، یکی میگه نباید کرد. جدی کسانی هم اختلافات در همین ارزش‌های اخلاقی پیدا میشه. اینا مال این است که عقل که میگیم یعنی همین عقل ما میگم که قدرت فکری که ما داریم، ما توانایی این که همه مسائل را دقیقاً برسونیم به بدیهیات نداریم. یعنی بعضی قیاس ها هست، حد وسطش در دست ما نیست. یا تجربه میخواد، تجربه نداشتیم، یا اصلا خارج از ادراک ماست. نتیجه این کار بخواهم اینه در آخرت چیه، چگونه تجربه کنیم. هنوز نرسیدیم به اون عالم تا ببینیم نتیجه این کار در اون عالم چیه، تا بگیم برای رسیدن به اون نتیجه باید چنین کرد یا چنان نباید کرد. اینجا تنها چیزی که میتونه به کمک ما بتابه بیاد و این نقیصه معرفت ما رو جبران بکنه، برای این ادله وحیانی است. و این باز از امتیازات دین هست که این راه را در اختیار انسان قرار میده، البته دین صحیح و الهی. اینم یک بحث درباره روش تحقیق در مسائل اخلاقی به عنوان یک مسائل یک علم. بعد از اینها یه مسئله دیگه این مطرح میشه، و اون اینه که ما اخلاق را که میخونیم مثل علم فیزیک نیست، یا یه علم دیگر، علم تاریخ، حالا تاریخ هم از یه جد بسیاری از علومی که خود خوندن اون علم برای ما میتونه دانستنش مطلوب باشه، ولی علوم عملی رو ما میخونیم مقدمه است برای عمل، میخونیم تا عمل کنیم. اگه اینجور نباشه کاری شبیه کار لغو انجام دادیم. البته باز میگم شبیه کار لغو. ما که اخلاق را میخونیم برای این است که سعی کنیم اول خودمون این اخلاق را در وجودمون پیاده کنیم، تحصیل نفس کنیم، تعظیم اخلاق کنیم، متخلق به اخلاق. میخوام ببینیم چه کار کنیم، میریم علمش رو میخونیم، علم اخلاق رو یاد میگیریم برای عمل، عمل برای اینکه تخلق پیدا کنیم به اخلاق، این ملکات رو کسب کنیم، فضایل رو پیدا کنیم، رضایل رو چگونه از خودمون دور کنیم. خب این خودش میشه یک علم تربیتی. تربیت اخلاقی باید چگونه باشه؟ با توجه به اینکه سطح فهم انسان‌ها، گرایش‌های انسان‌ها، احساسات و عواطف انسان‌ها در طول زندگی بسیار متفاوت است، باید روش‌های مختلفی برای تربیت اخلاقی متناسب با هر مخاطبی داشته باشه. بعضی روش هایی هست که در خانه برای بچه های اساس 3-4 ساله باید اعمال کنیم. اونجا بس بس منطقی و استدلال عقلی و برهان و این حرف ها جایی نداریم. البته کسانی هم هستن که برای اونها جز بس برهانی قانع کننده نیست. اونها هم هستن. انسان ها مختلف هستن. عموم انسان‌ها رو باید ببینیم که مخاطبین اکثری مربیان اخلاقی هستند، از چه راه‌هایی میشه اینها را وادار کرد که فضایل اخلاقی را کسب کنند. این هم خودش یک رشته علمی است، یعنی کیفیت تربیت اسلامی برای اینکه افراد متخلق به اخلاق الهی و فضایل انسانی در جامعه رشد بکنن، پیدا کنن، به بالاترین کمالات انسانی نائل بشن. این روش چیه؟ این هم یک بحث است که معمولا تو کتاب‌های اخلاق ما هم به این جهت توجه شده، دستورات کلی میدن. مثلا فعل جمله تربیت‌های اخلاقی حضوری هم عمدتا روی این تکیه میکنن، دستور میدن استاد به استاد اخلاق متربی که امروز مثلا فرض کن تا یه مدتی فلان رفتار رو داشته باش. بعد چجور؟ این همین روش تربیتی است برای ساختن فضائل و مناقب اخلاقی در افراد. و آخرش برای اینکه یک بحث جامعی در این زمینه باشه، مقایسه بین مکاتب اخلاقی از همه این جهاتی است که عرض کردی، موضوع، مسائل، گستره، روش، هدف، کیفیت تربیت، همه اینها جا داره که این مقایسه بشه تا علم ما و معرفت ما مضاعف بشه، دوبله بشه، هم اثبات داشته باشه هم نفی شبهات. تا بحث این به این صورت نباشه، مضاعف نباشه، نقش کامل خودش را نمیتونه ایفا کنه. ما اثبات میکنیم این مسئله ای را برای متعلمی سر کلاس قبول میکند، هیچ چیزی هم شبهه هم برایش به عنوان یه مسئله علمی باقی نمیمونه، اما در عمل میبینی نه تأثیری نداره. موقع عمل شبهه نکنه اون کار بهتر باشه، در مقابل تزاحم از اجزا زیاد اتفاق میفته. من امروز باید چیکار بکنم؟ آیا این روش فلان استاد بهتره یا اون روش؟ یا چه مقایساتی انجام میگیریم؟ این مقایسات بعضیش جنبه ریشه‌ای داره، بعضیش در مسائل نظری مثل اختلافاتی است که بین هر متخصصی در هر علمی ممکنه پیدا بشه در مسائل استنباطی. پزشکا با هم در نسخه دادن گاهی اختلاف دارن، میگه این دارو را، اون این میگه با این دوز، میگه ما اون دوز، این میگه قبل از غذا، اون میگه باقی. مثلا از این هم همینطوره، در این روش ها اختلافاتی هست، اما یه اختلافات بنیادی که ممکنه خطرزا باشی، اونها رو ما باید علاوه بر براهین عقلی از بیانات قرآنی و بیانات وحیانی هم استفاده کنیم و مخصوصا در پاسخ شبهاتی براییم که شیاطین اون شبهات رو القا میکنن و باعث میشه که اراده ما در عمل ضعیف بشه. امیدواریم انشاءالله یه الگویی باشه برای اشخاص با همتی که یک تحقیق جامعی در مسائل اخلاق اسلامی انشاءالله انجام بدن و این کمبود بله برای بنده خجالت آور است. این بندود من در فرهنگ اسلامی ما و در حوزه‌های علمیه که حوزه دینی که میگه پیغمبرش میگه انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، ما شمار کتاب‌های اخلاقی در طول تاریخ، کتاب اخلاقی شمارش محدوده، خیلی شرم‌آور. و امروز مخصوصا با توجه به این فسادهای اخلاقی که به وسیله این رسانه‌های مجازی دائما داره تزریق میشه به جوان‌ها، ما وظایفمون 100 برابر سنگین‌تر از سابق شده. باید اینا رو جدی بگیریم، جوابی برای خدا تهیه بکنیم در مقابل این شبهات. چه جوابی باید ده؟ کی باید جواب بده اینا رو؟ و اگر تا یک بحث جامع جامع اطرافی انجام نگیره، ما پاسخ همه شبهات را برای همه اصناف قادر نخواهیم بود. باید اهتمام کنیم، اینو جدی بگیریم، این بخش را زنده کنیم در حوزه‌ها و حتی سعی میشه که لااقل مبانیش را جز برنامه درسی قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.